سلام و خسته نباشید با برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. سفارت امریکا برای افغانستان میگوید تا زمان به تلاش های خود دوام می دهد که مکاتب برای تمام دختران در افغانستان باز شود. دونالد بروان معاون این سفارت در پیام ویدیویی که امروز جمعه از طریق صفحه ایکس توییتر سابق نشر کرده گفته است که در تمام جهان شاگردان بعد از تعطیلات تابستانی رفتن به مکاتب را آغاز کردند، اما در افغانستان 1.4 میلیون چوکی مکاتب هنوز هم خالی می باشند. و گفته ای او این چوکی ها برای دختران در افغانستان اختصاص داده شده. بروان گفت ایالات متحده با تمام آن خانواده های افغان که تعلیم را همچون یک حق برای همه می خواهند همبستگی دارد. او افزود امریکا به حمایت خود از شاگردان افغان دوام می دهد و هیچگاه از تقاضای باز بودن مکاتب برای همه عقب نشینی نخواهد کرد تا برای افغانستان یک آینده روشن را تضمین کند. طالبان بعد از برگشت به قدرت تعلیم را برای دختران بالاتر از سنف ششم منع کرده و دروازه های پانتون ها را برای دختران و زنان افغان بستند. وزارت خارجه پاکستان در یک اعلامیه گفته است که آصف درانی نماینده خاص این کشور برای افغانستان از این وظیفه برکنار شده است. در اعلامیه آمده که درانی از تاریخ 10 سپتامبر دیگر نماینده خاص پاکستان برای افغانستان نیست. درانی دیپلمات سابقه دار پاکستان است که در یک تعداد کشورها به شمول افغانستان به حیث سفیر کار کرده است. نام برده در ماه می سال 2023 به حیث نماینده خاص پاکستان برای افغانستان تعیین شده بود. یگانه بازی تست بین تیم‌های کرکت افغانستان و نیوزلند که قرار بود روز دوشنبه در استادیوم گریتر نویدای هند آغاز شود، مقامات گفتند که به خاطر بارندگی‌های پیهم لغو شد. این هشتمین بار است که یک بازی تست بدون آن که آغاز شود در نتیجه بارندگی لغو می شود. اولین آن در سال 1890 بود و تازه ترین آن 26 سال قبل بود که بازی بین هند و نیوزلند به دلیل بارندگی انجام نشد. کارمندان استادیوم گریتر نویدا تلاش نمودند که برای این بازی زمین مناسب فراهم کنند، اما بارانهای پیهم مانع کار آنها شد. در سال جاری 2024 این سومین بازی تست کرکت افغانستان به شمار می رفت. یک بازی آن با آیرلند و دیگرش با سریلانکا برگزار شده بود. همچنان قرار است تیم ملی کرکت افغانستان بعد تاریخ 18 ماه سپتامبر در امارات متحده عربی 3 بازی یک روزه با افریقای جنوبی داشته باشد. اتحادیه اروپا ادعاهای اخیر را که راکت‌های بالستیک ساخت ایران بر روسیه رسیده است محکوم نموده و در مورد اعلان تحریم نو علیه ایران فکر می‌کند. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا جوزف بورل امروز جمعه گفت که بروکسل در مورد انتقال راکت‌های ایرانی بر روسیه که تجاوز خود را بر اوکراین با قدرت کامل دوام می‌دهد هشدار جدی داده است. بورل گفت که اتحادیه اروپا یک پاسخ واضح و هماهنگ با شرکای بین‌المللی خود به این اقدام ایران خواهد داد و راه‌های را جستجو می‌کند که سکتور هوانوردی ایران را محدود بسازد. این سکتور ایران به بیان هم تحت تحریم‌های شدید قرار دارد. اتحادیه اروپا بعد از آن در این مورد سخن می‌گوید که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در همین هفته گفت که سلاح‌هایی که روسیه به دست آورده شاید در جریان هفته‌های بعد در جنگ علیه اوکراین از آنها کار بگیرد. رئیس جمهور اوکراین در مورد رهایی 49 سرباز اسیر اوکراینی از سوی روسیه خبر داده و گفته است که این سربازان به خانه های خود رسیدند. ولودیمیر زلنسکی از طریق تلگرام این خبر را نشر نموده و گفته است که این نظامیان تبادله شدند. روسیه تا حال در مورد این تبادله معلومات نداده است. و تدروس ادانوم گبریوسس رئیس سازمان صحی جهان از تکمیل مرحله اول واکسین پولیو یا فلج اطفال در منطقه جنگ زده غزه ستایش نموده و در صفحه ایکس توییتر سابق نوشته که این گام در جریان واقعیت تلخ روزمره در غزه یک کامیابی بزرگ و شمار می رود. در این کمپاین تقریبا 569 هزار کودک از واکسین پولیو بهره مند شدند. این کمپاین واکسین در ماه اول سپتامبر بعد از آن آغاز شد که بعد از 25 سال خبر ثبت اولین مورد مرض پولیو در اینجا نشر شد. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در بیشترین بخش این ساعت برنامه مجله فرهنگی آزادی نشر می شود. اما پیش از آن یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. حمله مرگبار اخیر شاخه خراسان گروه داعش در ولایت دایکندی افغانستان واکنش های گسترده را در داخل و خارج از افغانستان به دنبال داشته است. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان این حمله را نمونه از جنایات بین المللی دانسته است. در داخل کشور حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی و دیگر مقام ها و سیاستمداران پیشین افغان این حمله را محکوم کردند. همچنین سفارت ایران در کابل خواستار مجازات عاملان این حمله شده است. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
حمله اخیر گروه داعش در ولایت دایکندی افغانستان که به کشته شدن 14 نفر از غیر نظامیان و زخمی شدن 4 نفر دیگر منجر شد، واکنش های گسترده را در داخل و خارج از افغانستان به همراه داشته است. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان روز جمعه در صفحه اکس یا توییتر سابق خود این حمله را نمونه از جنایات بین المللی دانسته و افزوده که افزایش حملات داعش نگران کننده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز این حمله را تروریستی و مخالف بشریت و اسلام توصیف کرده است. عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی کشته شدن 14 غیر نظامی را محکوم کرده است. رحمت الله نبیل و معصوم استانکزی از مقامات پیشین امنیت ملی افغانستان نیز این حمله را محکوم کرده و در صفحه های اکس خود افزودند که این حمله بر هزاره ها نه، بلکه حمله بر تمام مردم افغانستان است. شبکه جمهوری خواهان زنان در یک اعلامیه از سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری خواسته که درباره این حمله تحقیق کنند و نتیجه آن را با همه شریک کنند. سفارت ایران در کابل علاوه بر محکوم کردن این حمله خواستار مجازات عاملان و اعلام آمادگی برای کمک در این زمینه شده است. این حمله که در مسیر راه دایکندی غور رخ داده، از اثر آن 14 تن از شهروندان هزاره افغانستان کشته و 4 تن دیگر زخم برداشتند. سخیداد یک فعال مدنی ولایت دایکندی بر رادیو آزادی گفت که در این حمله تمام مردان قریه قریودال کشته شدند.
متاسفانه به تمام مردای به او قریه از بین برده میشه و تا اکنون عاملی از قضیه متاسفانه شناسایی نشده و یک گروهی افراطی و تروریستی داعش مسئولیتش به دوش گرفته و قطعا در جریان هستیم که چند ماه قبل در همین ساحه یک جوانی از ولسوالی بندر نیز مورد ریبار و ترباران قرار گرفت که متاسفانه عامل او هم شناسایی نشده.
عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان بر رسانه ها وقوع این حمله را تایید کرد و گفت که جزئیات بیشتر را در این مورد بعداً منتشر خواهند کرد. شاخه خراسان داعش در کانال تلگرام خود به نام اعماق مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و اعلام کرده که در نتیجه این حمله 15 تن از اهل تشیع را کشته و 6 نفر دیگر را زخمی کردند. تعدادی از مردم افغانستان نیز نسبت به حملات اخیر داعش در کشور نگران هستند. یکی از ساکنان ولایت دایکندی که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی میگوید:
14 نفر شهید شده و 4 نفر زخمی شده که وضعیت اونها بسیار وخیم است و برای فعلا 4 نفری که زخمی شده هست در ولایت دایکندی، خود ولایت دایکندی در مرکز انتقال داده شده و وضعیت اونها بسیار وخیم است و شاید امکان داره که اونها در زودترین وقت از بین بره. این واقعه باعث از این شده که مردم یا لیو قدرت و توان نداره که یک جای دور بروه.
در ادامه این واکنش ها قرار است فعالان مدنی دایکندی ناوقت روز جمعه در مرکز اسلام آباد نشست اعتراضی برگزار کنند. هرچند طالبان بارها از ریشه‌کن کردن داعش در افغانستان صحبت کردند، اما شاخه خراسان داعش علاوه بر حمله اخیر در دایکندی مسئولیت حمله مرگبار 13 سنبله در کابل را نیز بر عهده گرفته است که در آن 19 نفر کشته و زخمی شدند. این گروه بیشتر مسئولیت حمله را در 28 ثور در بامیان بر عهده گرفته بود که در آن 4 نفر از جمله 3 گردشگر خارجی کشته و 4 تن دیگر از جمله یک تبعه خارجی زخمی شدند. این در حالی است که ولادیمیر ورکونوف رئیس اداره مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد در اوایل ماه جاری هشدار داده بود که شاخه خراسان داعش در افغانستان ممکن است حملات در خارج از کشور انجام دهد. او همچنین نگرانی خود را از بهبود توانمندی‌های مالی و لوجستیکی این گروه در 6 ماه گذشته ابراز کرده است و فعالیت‌های این گروه و گروه‌های دیگر تروریستی در افغانستان را نگران کننده دانسته است.
شنیدید که حمله مرگبار اخیر شاخه خراسان گروه داعش در ولایت دایکندی افغانستان واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از افغانستان به دنبال داشته است. جنرال اجمل عمر شنوار، سخنگوی قوای مسلح در نظام جمهوری مخلوع، میگوید که اهداف داعش افغانستان نه بلکه فرامرزی است و احتمال دارد که در آینده نزدیک کشورهای منطقه شاهد حملات تروریستی داعش خواهند بود. ساعت پیش با آقای شنواری صحبت کردم و نخواست از او پرسیدم که این حملات به چی معناست؟
طالبان بعد از اینکه افغانستان را از روی یک معامله پنهانی در دوحه تسخیر کردن، متاسفانه واقعیت‌های حاکم در جغرافیای افغانستان را به طور دوامدار کتمان کردن و پنهان کردن و این چیزی هست که باعث رشد شبکه‌های فعال تروریستی منطقه‌ای و جهانی شده در داخل افغانستان و در بعین ترتیب زمینه بیشتر را برای تحرکات از اونها و فعالیت‌ها از اونها مساعد کرده. و نکته مهم در اینجا ای است که جامعه بین‌المللی و منطقه هم در ابتدا با وعده ها و گفته های حاکمای فعلی اعتماد کردند و باور کردند، ولی تا فعلا هم امو باور متاسفانه دوام دارد، در حالی که تهدیدات تلای منافع منطقه و جهان در افغانستان رو به افزایش است و در نهایتش متاسفانه که از تمام از این نامنی ها و از بی‌ثباتی ها و فعالیت شبکه های تروریستی مردم افغانستان و کشور عزیز ما به طرف یک بحران خطرناک خونین روان است.
جنرال صاحب، ادامه ایگونه حملات چقدر نگران کننده است؟
به شدت نگران کننده است. توانایی عملیاتی داعش در داخل افغانستان به مراتب از تهدیداتی که فعلا است و عملیاتی را که فعلا انجام میده بالاتر است، چون داعش یک شبکه فنی تروریستی است و اونا تاکتیکا و امکانات بیشتر را دارن. اونا صرفا در افغانستان به طالبا یک سیگنال میتن و حضور خود را نشان میتن که ما اینجا حضور داریم. اهداف اصلی از اونا فرامرزی است، به او اساس اونا نیروی اصلی خود، توجه اصلی خود و توانه اصلی خود را به طرف عملیات های بیرون مرزی معطوف داشتن و احتمال عظیمی را که در آینده نزدیک ممالک منطقه و ممالک فرا منطقه متاسفانه بازم از اونمو خوشبینی که تا فعلا به حاکمای فعلی دارن شاید عملات خطرناک تروریستی داعش خواهد باشیم و خود طالب ها را اونا بسیار به شکل سادهش و آسانش و ارزانش میتونن به چالش بکشن و حتی توانایی گرفتن اقتدار از طالب ها را هم دارن، چون طالب ها بسیار غیر بسونا برخورد کردن و به این ترتیب طالب ها نهادهای قوی استخباراتی تخصصی ندارن تا بتانن تحرکات از اونا را ردیابی بکنن، تحلیل بکنن و به اساس تهدیدات موجود تدابیر اتخاذ بکنن.
جنرال صاحب، ولادیمیر ورونکوف معاون سرمنشی ملل متحد در امور مبارزه با تروریسم در ماه اسد امسال هشدار داد که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان خود را تقویت کرده و این گروه به عنوان یک تهدید بزرگ برای اروپا به شمار میره. همچنان تیم نظارتی سازمان ملل متحد هم در اوایل ماه جولای سال جاری هشدار داد که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش از نظر تعداد در افغانستان افزایش یافته و موفق شده به اداره عمومی استخبارات طالبان و همچنین وزارت‌های دفاع و داخلی اونا نفوذ کنه. به نظر شما آیا خطر داعش در افغانستان جدی است؟
بدون شک و بدون تردید همین نهادها و اشخاصی که تهدیدات را مطرح کردن اینا نهادهای غیر مسئول و افراد غیر مسئول نیستن و تشویشایشان و تهدیدات را که مطرح کردن کاملا بجا است، ولی ما به صفت کسایی که اولا در مبارزه علیه تروریسم در افغانستان قرار داشتیم و برنامه ها و استراتژی های شبکه های تروریستی را از نزدیک مورد مطالعه و تحلیل داشتیم. نتیجه ما و تحلیل ما فعلا این است که تهدیدات نسبت به گفته هایی که امی مسئولین و این نهادها مطرح کرده، تهدیدات سطحش از او هم بالاتر است.
جنرال اجمل عمر شنوار سخنگوی قوای مسلح در نظام جمهوری مخلوع افغانستان بود که در مورد حمله مرگبار شاخه خراسان داعش در ولایت دایکندی افغانستان صحبت می کرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه مجله فرهنگی آزادی را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم که این فصل زیبای سال را به خوشی و صحتمندی سپری کنید. با شماره تازه با شما هستیم. آنچه را که برای تان در نظر گرفته ایم تقدیمتان می کنیم. در این شماره از اینها خواهیم گفت. شماری از شاعران در ولایت خوست افغانستان میگویند که مقامهای محلی حکومت طالبان سرودن شعرهای انتقادی از سوی آنها در مشایره ها را منع کردند. گزارشی در این مورد در شروع برنامه تقدیمتان می شود. چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان تهیه کرده ایم. داستانی با عنوان نینواز نوشته بانو آرزو نوری به صدای رویا معدومی.
من همیشه در جستجوی جواب برای این سوال بودم و هر بار از خودم می پرسیدم که آن کیسه برای چی است و چرا به دختر بزرگ قوم ما اینقدر مهم است.
یاد خیری از استاد عزیز الله هدف، هنرپیشه قدیمی که سالهای زیادی از حیات پربار خود را در عرصه های هنری صرف کرده بود.
از نمایشنامه های معروفه که در آنها خوش درخشیده می توان از نمایشنامه های او پدرم نیست، اثر استاد رشید لطیفی، گناهکار بیگناه، اثر الکساندر اوچکی که همراه با هنرمندان تاجیکی روی استیج کابل ننداره با نمایش درآمد و ده‌ها نمایشنامه دیگر نام برد.
پارچه شعری از شاعر نامدار لیلی غزل به صدای خودش داریم. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. شماری از شاعران در ولایت خوست افغانستان میگویند که مقامهای محلی حکومت طالبان سرودن شعرهای انتقادی از سوی آنها در مشایره ها را منع کردند. آنها به رادیو آزادی گفتند که مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان این تصمیم را پس از برگزاری یک مشایره که در آن شعرهای انتقادی سروده شده بود گرفتند. اما حکومت طالبان تا کنون در این مورد رسماً چیزی نگفته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تلاش دیگر حکومت طالبان برای محدود کردن آزادی بیان. برخی از شاعران در ولایت خوست افغانستان میگویند که ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در این ولایت سرودن شعرهای انتقادی از سوی آنها در مشایره ها را منع کرده است. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند این تصمیم پس از آن اتخاذ شده که در منطقه ورزی ولایت خوست در مشاعره تنغره از سوی برخی از شاعران شعرهای انتقادی سروده شد.
یاد رزی در مشاعرون و ارمان وکڑه به خدای
این یک شعر انتقادی در مشاعره تنغره در مورد مکاتب دختران است. یک شاعر از اشتراک کنندگان در این مشاعره که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
در مشاعره تنغر برای مکاتب دختران اشعار سروده شد، همچنان برای گلمن وزیر صدا بلند شد. پس از مشاعره از همه تنظیم کنندگان خواسته شد و تصمیم بر این شد که در آینده هر کسی که شعر می سراید باید مسئولان حکومت طالبان مطلع شوند، به آنها اشعار خود را بدهند، آنها امضا کنند و پس از آن در مشاعره سروده می توانند، که این اوج سانسور است.
او همچنان می افزاید که وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به شاعران در این ولایت هشدار داده که نویسندگان و سرایندگان اشعار انتقادی خلاف حکومتشان در مشاعره و نشست‌های ادبی مجازات خواهند شد.
دنی وشا پجوا شده شیر و دردنی بلوری پومال.
این یک شاعر در ولایت خوست است که با انتقاد از تصمیم اخیر ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به شعر خوشحالان خطک اشاره می کند. او هم که به دلیل حساسیت موضوع نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
شعر در اختیار خود شاعر هم نمی باشد، زیرا شاعران اشعاری را که می نویسند در اختیار آنها نیست، بلکه صدای دلشان است. شاعر چشم و تصویر بردار جامعه شناخته می شود، چیزی را که می بیند همون را می گوید، نمی شود در ذهنش خار باشد و گل را رسم کند. شاعران باید آزادی کامل داشته باشند.
حکومت طالبان تا اکنون به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفته و مسئولان آنها در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت خوست به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 3 سال گذشته، آنها بارها در داخل و بیرون از افغانستان بر نقض آزادی بیان متهم شدند، اما سخنگویشان همواره ادعا کردند که در چارچوب شریعت اسلام با آزادی بیان متحدند. تا 3 سال گذشته گزارش‌های از بازداشت، شکنجه و ناپدید شدن افراد منتشر شده که بر اساس ادعاها بر حکومت طالبان انتقاد کردند.
شنیدید که شماری از شاعران در ولایت خوست افغانستان میگویند که مقام‌های محلی حکومت طالبان سرودن شعرهای انتقادی از سوی آنها در مشاعره ها را منع کردند. در این هفته به ادامه نشر جالب‌های آموزنده 3 جالب از رسانه‌ها داریم. اولی قصه حلاج، دوم یک معلومات آموزنده طبی در مورد آبله میمون از صفحه تابش احمدی، و سومی هم کوتاهیادی از مارکو پولو. نخست قصه منصور حلاج. در نوشته کوتاهی و اما آموزنده از همکار سابق رادیو آزادی سید فریدون ابراهیمی داریم که ایشان حکایه مریدان منصور را از کتاب شعله طور جناب حسین زرینکوب برگزیده و با اوضاع ناهنجار کشور خود شبیه دانستند و آن این است: یکی 2 سال پس از اعدام حسین ابن منصور حلاج، 2 تا از مریدهایش در شهری یا شاید روستایی با هم سر می خورن و جویای احوال هم می شون. یکی می پرسد اینجا چه می کنی؟ دیگری در پاسخ آمدم دنبال منصور تا او را پیدا کنم. آن یکی دوباره و با تعجب میگوید مگر این تو نبودی که از بالا رفتن منصور به جوخه دار و سپس قطع قطع شدن و به آتش کشیده شدنش در بغداد برایم نقل کردی و گفتی که خودت شاهد این همه بودی؟ آن دیگری با تأیید حرفهای دوستش میگوید بله، نه تنها شاید این رخدادها بودم، بلکه پا به پای منصور به دار کشیده شدم. پاره پاره شدم، سوختم و یک جا با منصور خاکستر شدم. اما هنوز زنده‌ام و اینجا ایستادم. پس منصور نیز زنده است. می گردم گرد شهر تا پیدایش کنم. یاد منصور و گوش زد کردن داستان سربدارانی چون او به یک تلیهی ماننده است. اینان که از جانشان برای دفاع از آرمانهایشان مایه گذاشتن، آبروی این جهانند. جالب دوم، آبله میمون. آنچه باید در مورد مرض آبله میمون بدانید، آبله میمون مرض ویروسی با منشأ حیوانی بوده است. این ویروس در سال 2022 در آفریقا کشف شده، اما واقعات آن در کشورهای دیگر نیز راپور داده شده است. طریق سرایت آن چنین است: از انسان به انسان توسط تماس نزدیک مثل بوسیدن، دست دادن، رابطه جنسی و از طریق تنفسی از حیوانات منتن به انسانها، مثلا از طریق پختن گوشت حیوان منتن با تماس نزدیک با آنها، از طریق وسایل به انسان، مثلا لباسها، وسایل طبی، دستمال و همچنان این ویروس در زمان حمل از مادر به طفل نیز انتقال پیدا می کند. اعراض و علایم رشها که بین 2 تا 4 هفته دوام پیدا می کند، که این رشها در صورت، دستها، پاها، ناحیه مقعد و اعضای تناسلی به وجود می آیند. تب سردی، درد عضلات، درد کمر، ضعیفی و پندیدگی عقدات لمفاوی نیز به وجود می آید. در اکثریت موارد باعث مریضی شدید نشده، اما می تواند در بعضی موارد شدت کسب کند که باعث بستری شدن مریض شود. این مریضی از طریق تنفس انتقال پیدا می کند، اما شدت انتقال آن مانند کرونا نبوده و تنفس خیلی نزدیک سبب انتقال آن می شود و خوشبختانه فعلا در افغانستان واقعات مثبت ندارد. جالب آموزنده سوم در مورد سیاح مارکوپولو. مارکوپولو یک تاجر و جهانگرد ونیز مربوط کشور ایتالیا بود. وی در قرن 13 میلادی میزیست و در آن زمان سفرهایش را در کتابی به نام سفرهای مارکوپولو ثبت کرده است. امروز این کتاب با نامهای کتاب شگفتیهای جهان یا توصیفی بر جهان شناخته می شود. این کتاب در شناساندن آسیای مرکزی، چین با اروپاییان نقش کلیدی داشت. مارکوپولو هنگامی تجارت را فرا گرفت که پدر و عمویش به آسیا سفر کرده بودند و با قبلای خان دیدار داشتند. در سال 1269 میلادی آنها به ونیز بازگشتند و مارکو را بعد از 17 سال برای نخستین بار دیدند. پس از آن پدر و عمو به همراه مارکوی 17 ساله برای سفر به آسیا با وسیله کشتی دوباره آماده شدند. آنها از این سفر پس از 24 سال دوباره به ونیز بازگشتند. در آن زمان ونیز درگیر جنگ با جمهوری جنوا بود. مارکو در آن زمان به علت زندانی شد و در زندان داستانهای سفرش را برای همسلولیش تعریف کرد که از آن مجموعی از داستانهای سفر به وجود آمد. او در سال 1299 از زندان آزاد و مردی ثروتمند گردید. مارکو پولو بعداً ازدواج کرد و دارای 3 فرزند شد و بالاخره در سال 1324 میلادی از دنیا رفت و در سن لورنس به خاک سپرده شد. به این گونه سفرها و ماجراجویی های مارکو پولو الهام بخش کسانی چون کریستف کولمب و امثال وی گردید.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
چند جالب آموزنده از رسانه‌ها نیز تقدیمتان شد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این شماره مجله آزادی داستانی داریم از داستان نویس خوب آرزو نوری با عنوان نینواز. تا حدود قرین بر قربانی های سنن و رسوم کهن که حیات شماری از جوانان را به چالش کشیده و عمر عزیزشان در عالم تجرد به پیری می رسد. این داستان را همکارم رویا معدومی می خواند.
رئیس قبیله ما کوچی ها دختری داشت که 75 سالش بود. او هرگز ازدواج نکرده بود و همیشه کیسه ای را برگردنش آویزان می کرد. خریطه از جنس تکه که داخلش مشت خاک داشت. آن خریطه را دائم برگردنش می آویخت و هر جا که می رفت با خودش می برد. من همیشه در جستجوی جواب برای این سوال بودم و هر بار از خودم می پرسیدم که آن کیسه برای چی است و چرا به دختر بزرگ قوم ما اینقدر مهم است؟ تا اینکه روزی دیدم لب چشمه نشسته، اشکهایش جاری و دستش را بر روی آب روان گرفته است. دیدم عصایش را در کنارش گذاشته و به تپه‌ای که رو در رویش قرار دارد نگاه می کند. آهسته رفتم و در کنارش نشستم. با حس کودکانه و پر از کنجکاوی مثل یک دخترک نوجوان پرسیدم: چرا گریه می کنی خاله؟ چی شده؟ حالت خوب است؟ اما او همانگونه ساکت و آرام داشت به تپه نگاه می کرد، به آن که به من توجه کند یا به سوالهایم جواب بدهد. هرچند دلم می خواست با او هم کلام شوم و او برایم از دردهایش بگوید، ولی گویا او نمی خواست زبان باز کند. غرق در سکوت بود. از سکوتش خوشم نیامد. می خواستم از کنارش بروم، اما نمی دانم چرا کنارش ماندم. لحظه ای در کنارش آرام گرفتم و بعد سوالهایم را دوباره به تکرار پرسیدم. او نیز به حرف آمد و برایم گفت که حالش خوب است. همین که دیدم با من حرف می زند خوشحال شدم. خواستم از فرصت استفاده کنم و درباره آن خریطه کوچک که دائم برگردنش داشت پرسیدم. تا نام از آن خریطه بردم، چشمانش از حدقه برآمد و با صدای بلند گفت: تو را چی کار به خریطه من است؟ از صدایش ترسیدم. گویا می‌خواست با من نزاع کند. آب دهانم را بلعیدم، خواستم آرام باشم و کوشش کردم با خونسردی جوابش را بدهم. آرام باش خاله، چیز نیست، فقط می‌خواستم با هم حرف بزنیم. می‌خواهم بدانم در دلت چیست؟ نیت بد نداشتم به خدا. بسویم خیره شد، سراپا نظاره ام کرد و گفت: دختر جان، بستن سالت نمی خورد که هم صحبت بزرگترها باشی. نمی دانستم در جوابش چی بگویم. همان لحظه در دلم جمله ای را چیدم و برایش گفتم: نه خاله جان، این طور نیست. خیر است که خودم کوچکم، اما دلم بزرگ است و دلهای بزرگ پناهگاه امن است. خب نگفتی آن خریطه برای چی است؟ و من دید لبخند شیرین زد و سفره دلش را آهسته آهسته باز کرد. دخترک، سالها پیش که من نیز دختر جوان بودم، مادرم آوردن آب را به دوش من گذاشته بود و من هر روز با کوزه گلگلیم اینجا به دنبال آب می آمدم. قبل از آن آوردن آب برایم خوشایند نبود، تا اینکه در یک روز بهاری در بالای آن تپه نینوازی را دیدم. چوپان پسری بود همسن و سال خودم. بالای آن تپه استاده بود و داشت خیلی زیبا نی می نواخت. مرا که دید صدایش را برید و به سویم خیره شد. نگاهم کرد و نگاهم کرد. من نیز لحظه نگاهش کردم و بعد چشمانم را به زمین دوختم، اما او چشم از من بر نمی داشت. آن روز نگاهایش دلم را لرزاند. وقتی به خانه آمدم حس عجیبی داشتم. صورتش از پیش چشمانم دور نمی شد. مدام از خودم می پرسیدم که او کیست. فردا وقتی به سوی چشم رفتم باز هم او را دیدم. همانجا استاده بود و دوباره آنقدر زیبا نمی نواخت که محو صدای طولش شدم. نگاهش، آرامشش و آواز نیش دلم را ربود. به آن که با او هم کلام شوم عاشقش شدم. بعد از آن شبها به فکرش می بودم و روزها با شوق به سوی آب می رفتم. بعد از اولین دیدارش دیگر تاب نداشتم. همه ی هوش و حواسم به سوی او بود. بی تاب و بی قرارش بودم. روزها من با کوزه به سوی آب می رفتم و او با دیدن من لبخند می زد و نی می نواخت. این دلربایی هایش ادامه داشت. هر دو نوجوان بودیم و تا به خود آمدیم دیدیم که در چنگال عشق افتاده ایم. من هر روز بیشتر از قبل دلباخته او می شدم و او بیتاب من. روز از تپه پایین شد و به سویم آمد. گویا توان رو در رو شدن با او را نداشتم. دست و پایم را گم کردم و سراسیمه گشتم، اما در عین حال از نزدیک شدنش جان می گرفتم. در آن روز ما با هم حرف زدیم و برایم گفت که نامش مصطفی است. از کلام های شیرینش دانستم که او نیز مجنون من شده است. با خودم گفتم خدایا شکرت که بی خود لیلا نشدم. دیدارهای من ادامه پیدا کرد، تا اینکه یک روز از او خواستم تا به خواستگاریم بیاید. برایش گفتم از طعنه مردم و همسایگان می ترسم. برایش گفتم که نمی خواهم او را از دست بدهم. پس تا دیر نشده با بزرگ خانوادهش به نزد پدرم بیاید. او نیز حرفم را قبول کرد، هرچند فرق زیاد میان ما بود. ما کوچی های پشتون بودیم و پدرم بزرگ قوم کوچی بود، اما او فقط یک چوپان پسر بینام و نشان. از خانواده فقیری بود که پدرش را سالهای قبل روزها به قتل رسانده بودند، ولی قبول کرد و پس فردای همان روز با مادر و پدر بزرگش به خانه ما آمد. آنها تا حرف از خواستگاری من زدند پدرم عصبانی گشت، چنان که گویا پا بر رگ گردنش گذاشته باشند. در حالی که از شدت قهر رنگ چهرهش تغییر کرده بود، با دشنام و توهین خانواده مصطفی را از خانه بیرون کرد. ولی مصطفی من تسلیم نشد و روز بعد خانوادهش دوباره آمدند. می دانستم نینوازم تسلیم نمی شود و این رفت و آمدها ادامه پیدا می کند که ادامه پیدا هم کرد. آنها 3 سال به خواستگاریم آمدند، اما پدرم هرگز راضی به این وصلت نشد و در آخر مصطفی و خانوادهش را تهدید به مرگ کرد. وقت در دفاع از مصطفی استادم، پدرم مرا نیز تهدید کرد و برایم گفت که من لکه ننگم و اگر یک بار دیگر اسم مصطفی را ببرم سرم را می تراشد، در بوجی بستم می کند و از کوه مرا به پایین می اندازد، چون این سزای دختران بی شرم است. هرچند دلم شکسته بود، مگر با خود گفتم فرق نمی کند، باشد من لکه ننگ، عیبی نیست. می دانم رسوا شدگان عشق آبرومند هر دو جهان خواهند شد. حاضر بودم زندگی خودم را به قمار بزنم و با او فرار کنم، ولی نینوازم حاضر نشد. به سویم نگاه کرد و گفت: تو منی و آبروی تو آبروی من، و پایت آبرومندانه خواهم ماند، اما نامت را به خاک نخواهم مالید. نایش را از جیبش بیرون کشید و در حالی که اشک امانمان نمی داد شروع کرد به نواختن. اما این بار طولش آواز غریبی می داد، آواز غربت و بیچارگی. نایش آواز جدایی می داد، آواز ختم زندگی و تباهی من را می سرود. صدای طولش به من می گفت که می خواهد با من خداحافظی کند. خواستم مانی رفتنش شوم، ولی نشد. او از پیشم رفت، رفت بی آن که برگردد. حالا هم نمی دانم کجاست و یا چی می کند. وقت رفت از او هیچ چیزی به یادگار نداشتم. برای همین دستم را به زمین گذاشتم، به همان خاکی که او قدم گذاشته بود، مشت از خاک پایش را گرفتم و برگردنم آویختم، که این نشانه عشق من است.
داستانی بود با عنوان نینواز، نوشته بانو آرزو نوری و صدای رویا معدومی.
من یکی از شنوندگانی رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنیم که یک شبکه کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم، بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنیم.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف، شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.
در این شماره مجله آزادی به سلسله یاد خیری از هنرمندان یادواره ای داریم از یک هنرمندی که آواز تمثیل او در دهه‌های قبل که هنر و هنرمند قدر و منزلتی داشت، از مرزهای کشورش گذشته تا بیشترین جمهوریت‌های اتحاد شوروی وقت رسیده بود. و این هنرمند در استیج تئاترهای آن کشورها رولهای پرآوازه از آثار نویسندگان بزرگ را تمثیل نموده بود. این هنرمند زنده یاد عزیز الله هدف، مرد قلندری که 60 سال از 92 سال عمر گرانبهای خود را در عشق به تمثیل سپری نمود. همکارم جاوید فیضی با مددگیری از یک نویشته دوست گرامی زلمه رزمی با عنوان گذری و نظری به کارنامه های هنری استاد عزیز الله هدف این یادواره را پی می گیرد.
وقت کارنامه هنری هنرمندان تئاتر، رادیو تلویزیون و سینمای افغانستان را ورق می زنیم، به تردید در پهلوی اساتید و بزرگان و پیشکسوتان و چهره های شاخصی که نسل های آینده به نیکویی از آنان یاد خواهند کرد، با نام عزیز الله هدف، هنرپیشه قدیمی که سالهای زیاده از حیات پربار خود را در این عرصه های هنری صرف کرده بود، نیز برمی خوریم. او آنطور که خود گفته بود هنوز خیلی نوجوان بود و تجربه بازیگری نداشت که نخستین اجرای هنری خود را در نمایشنامه به نام ماجرای روشن با تشویق استاد وزیر محمد نکهت، بازیگر مشهور تئاتر روی استیج لشکر ننداره که مربوط بخش‌های نظامی بود تجربه کرد. سپس با پوهن ننداره همکاری هنری را به صورت غیر حرفه‌ای آغاز کرد و نخستین بار در نمایشنامه به نام طبیب اجباری اثر مولیر همراه با مرحوم ساربان در نقش نوکر ظاهر شد و با هنرنمایی خوب و موفق خود مورد توجه قرار گرفت. اما او می دانست که کار هنرپیشگی تنها با استعداد و داشتن صدا تمام نمی شود. در کار هنری آموختن هم شرط است. از این رو با تلاش و سعی و کوشش به ارتقای سطح دانش هنری خود پرداخت. او علاوه از این که از استاد فرخ افندی و استاد رشید لطیفی بهره های فراوان برد، تحت نظر استادان و متخصصین شوروی وقت مثل مهربان نظروف و دیگران که در قسمت آموزش فنون بازیگری و اکت ها و تمثیل، دایرکت، دیکوریشن صحنه، لایت و غیره با هنرمندان تئاتر کمک و همکاری داشتند، آموزش دید و سپس در نمایشنامه های بیشمار در کنار بازیگران معروف چون استاد رفیق صادق، استاد بیست، نوردن نورانی، شریفه آرز، رعنا، حبیبه اسکر، زلیخا نورانی، رحیم ساربان و دیگران نقش‌های عمدتر و مهمتر را به اجرا درآورد و بدون ترتیب با پشتکار و فعالیت‌های موفقانه هنریش در ردیف بازیگران ممتاز و سرشناس قرار گرفت. از نمایشنامه های معروفی که در آنها خوش درخشیده می توان از نمایشنامه های او پدرم نیست، اثر استاد رشید لطیفی، گناهکار بیگناه، اثر الکساندر اوچکی که همراه با هنرمندان تاجیکی روی استیج کابل ننداره به نمایش درآمد و ده ها نمایشنامه دیگر نام برد. عزیز الله هدف 7 بار به تاجیکستان و اتحاد شوروی وقت سفر کرد که 6 بار آن برای اجرای تئاتر بود و از جمله نمایشنامه های سوی تفاهم، ازدواج اجباری و وقت طلا است را با سایر ممثلان افغانستان روی استیج تئاتر علی شیر نوایی در شهر دوشنبه اجرا کرده است. عزیز الله هدف پس از تئاتر سالهای زیادی را در رادیو تلویزیون نیز خدمت نمود. نخستین پارچه تمثیلی رادیویی وی مراد نام داشت که همراه با زنده‌یاد ظاهر هویدا نقش‌های را به اجرا درآورد. از فعالیت‌های چشمگیر دیگرش همکاری وی با کمیته کلتوری پوهنتون کابل است. طی سالهای 1354 الا 1356 عده زیاد از محصلین را در رشته تئاتر تحت تربیت قرار داده و اکت و تمثیل را با آنها آموزش داد و سپس با کارگردانی خود نمایشنامه های را توسط همین شاگردان بر روی استیج به نمایش درآورد که از جمله نمایشنامه های متخصص فراری، اطفائیه نوشته عزیز نسین، وقت بله گفتن نیست نوشته جلال نورانی که این نمایشنامه نه تنها در پانتون که خارج از پانتون روی استیج زینب ننداره و نیز در ولایات کندهار و هلمند به نمایش گذاشته شد. استاد هدف همچنان از چشم کارگردانان فیلم و سینما نیز به دور نماند. در کارنامه بازیگری او در سینما فیلم‌های روزهای دشوار با کارگردانی دکتر رفیق یحیایی و ولی لطیفی، آینه شکسته با کارگردانی نصیر القاص، شیراغا و شیرینگل با کارگردانی انجینر لطیف، دکند زوی با کارگردانی واحد نظری و غیره به چشم می‌خورد. افتخارات وی دریافت مدال صداقت، مدال افتخار، مدال شخدمت، مدال افغان شوروی، کارمند شایسته فرهنگ و نیز دریافت تقدیرنامه های فراوان از رادیو تلویزیون، اتحادیه هنرمندان و سایر ارگان های هنری، همچنان دریافت لقب استادی از جانب اتحادیه هنرمندان افغانستان. مرحوم هدف در طول بیش از 60 سال زندگی هنریش در بیش از 100 نمایشنامه، پارچه تمثیلی و فیلم‌های سینمایی نقش ایفا کرده است. زمان حفیظ آصفی از همکاران پیشین آقای ادب هدف به صدای امریکا گفته بود، یکی از ویژگی‌های هدف در بازیگری تئاتر این بود که می‌توانست با سادگی وارد هر گونه کرکتر شده و نقش‌های مختلف را به گونه طبیعی بازی کند. او می‌توانست حتی نقش شخصیت‌های خارجی را به گونه مسلکی طوری ایفا کند که بیننده نمی‌توانست تفکیک کند که هنرپیشه افغان است یا خارجی. عزیز الله هدف، هنرپیشه معروف سینما و تئاتر افغانستان، در 19 فوریه سال 2023 در ایالت کالیفرنیا آمریکا درگذشت. روانش شاد باد.
یاد خیری بود از استاد عزیز الله هدف، هنرپیشه قدیمی که سالهای زیادی از حیات پربار خود را در عرصه های هنری صرف کرده بود.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
حال دکلمه نابی داریم از یک شعر بانو حماسه لیلی غزل به صدای خودش. بانو لیلی غزل یکی از شاعران زن تابوشکن در سرایش به اصطلاح شعر زنانه است که شعر وی آواز رسای زن محروم کشورش را به تمثیل می نشیند. بیایید با این دکلمه بانو غزل گوش جان فرا بدهیم.
آینه هم پریشانه، غزل سبز چشمهای من است. در و دیوار و سقف این خانه شاهد عشق و انزوای من است. نکند شعر زندگی دیگر تم کمک می رسد به آخر خود، نکند مرگ زیر لبها خود برق در خانش هجای من است. نکند شام تلخ تنهایی می درد آفتاب عمر مرا، نکند اژدهای خاموشی غیب العیدن صدای من است. مرگ از راه می رسد اما روح آزاده هم نمی میرد، چون که نیروی آسمانی عشق دیرگاهی است آشنای من است. روی عطر تنم نشسته هنوز لای ملافه های بستر خواب، هر نسیمی که میوزد و تند موی در باد پاره های من است. تا نشستی درون چشمانم، تا بخواهی شنا بلد شده هم، دیگر از موج ها نمی ترسم، چون دو چشم تو ناخدای من است. دیگر از موجها نمی ترسم، چون دو چشم تو ناخدای من است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ کیانوش رحیمی به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
یک قدم راست به دل از تو تا دامان خاک، بر سر مژگان چو اشک استادهی و شار با ای رجومندم پس از مرگم رجومندم پس از مرگم سر خوابم بیایی سی خوشنامی رجومندم پس از مرگم سری خوابم بیایی با پاسی خوشنامی لیکن دارم ارمانه مسیرم بی کسو کویم نه سر دارم نه سامانه ولیکن دارم شانم در قدم پایم بهشتی آشنایی با پاسی آشنایی با پاسی آشنایی.